اللزوم یک اصل محکمی است، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه، که اگر چنانچه ما فرض کنیم شک کردیم که آیا حکم هیبه مثلا محبزه لزوم است یا جواز اساس لزوم، در ما نحنفی شک میکنیم که ملک معاطاتی ملک لازم است یا نه اساس لزوم میاد در شبهات حکمیه، که حکمن نمیدونیم که ملک لازمه یا اینکه ملک جایز، و کذالک در شبهات موضوعیه که میدانیم عقدی واقع شده است بین شیئی، نمیدونیم که این ملکیتی که اینجا حاصل شده است ملکیت لازم است یا جایزه، باز میترمان نسبت به خود به اصل ملکیت که ما شک میکنیم به اینکه به رجوع کردن احد الطرفین مالک میشود یا نمیشود، لامحال استصحاب عدم ملکیت او را خواهیم کرد که امور مرادف معنای اصل لزوم است. پس در موارد شبهات موضوعیه اگر از حیث در موارد شبهات موضوعیه اگر از حیث حدوث ملکیت و زوال ملکیت و حدوث ملکیت یا حق رجوع و عدم حق رجوع شک بود، لا محاله اصالت و لزوم جاری است. و اما اگر ترافعی شد از حیث عنوان که نفس عنوان اون که واقع شده از چی بوده چه نبوده، که مثلا ای بگه می احد ما مدعیست که هبه است ولی آخر مدعیست که بیعه است، جنبه خود جنبه تعیینی این که این بیعه است یا هبه است تداعیست. پس تارتا در شبهات موضوعیه نزاعشون در این که بیعه است یا هبه لأجل این است که معلوم بشد که این حق موضوع دارد یا ندارد، حق دارد که ای را تراد کنه یا ندارد. اگر نسبت این تنازعشون به لحاظ این جهت است، نه مدعی و منکره، اون کسی که مدعی جواز است مدعی است، اونی که مدعی لزوم است منکره، یعنی اونی که مدعی لزوم است میگه حق نداره که رجوع کنی اصلا با اصلیه، و مدعی جواز است که میگه مدعی است به این که من حق رجوع دارم، لذا این از فرض منم فرض این است که شک داریم تو بگیره چیز در بین نیست، فرض فرض شکه، لا محاله مدعی لزوم پیش میبرد، جاده که اون این اصل با اصلیه پیش میبرد. ولی زن میفرما که در شبهات موضوعیه هم اصالت لزوم جاریست، فقط اینه میفرمان که لو تداعیا احتمل تحالفه فی الجمله، یعنی اگر چنانچه احدهما مدعی بیعه است و دیگری مدعی هبه است، میخواد در ترافعشون نسبت به اثبات عنوان اون معامله ایست که تحقق پیدا کرده است که عنوان بیعی داشته یا عنوان هبهی داشته، که فرض ما این باشد که در جنبه بیعه یک اثر خاصی داشته باشد از حیث عنوان، و جنبه هبه‌ای اثر دیگری داشته باشد از حیث عنوان، البته در جا تداعی خواهد شد و تخالف باید بکنه. این شیخ می‌فرماید تا اینجا اصالت اللزومشون تعمیم داشت، هم نسبت به شبهات موضوعیه و هم نسبت به شبهات حقیقیه، که در اگر هر معامله‌ای که حکم شرعیشون نداریم که ملک لازمه یا جایز اساس لزوم، یا اونی که در خارج واقع شده کدام فرد است، اون فردی است که حکم او لزوم است یا اون فردی است که حکم او جواز است، بازم اساس لزوم. بعد می فرمون ببین ما یدل علی ذلک، دلیل السلطنت که الناس مسلفون علی اموالهم، بین استدلال می فرما تقریبی سلالم که میفرمان که من ناس مسللتون علام والده، یعنی سلطنت مطلقه تامه دارد و منافیست با این سلطنت مطلقه تامه، منافیست که دیگری حق مزاحمت با او داشته باشد، حق داشته باشد که این را استرجاع کند، استرداد کند بدون رضای او. بایستی گفت که مراد شیخ در استدلال در که می فرمان به دلیل سلطنت نسبت خصوص مورد است که شبه حکمیست در ما نحنفیه که در معاتات هستیم، شبه حکمیست که نمیدونیم که ملک لازم یا جزید و الا در شبهات موضوعیه خب معنا ندارد که ما به الناس مسلطون بر فرض این که الناس مسلطون دلالت بکند بر لزوم در شبهات موضوعیه نتوان تمسک کرد. مثلا فرض کنید در شبهه موضوعیه که نمیدوند بیع شده است یا هبه شده است و بر تقدیر بیع لازم است و بر تقدیر هبه جایز است، در اینجا تمسک کردن به الناس مسلطون احرام والهی تمسک به عام است در شبهه مصداقیه مخصص، که الناس مسلطون علام والهی از تحت او خارج شده از هبه، یعنی هر اون چی که ملک جایز داره و خارج شده از تحت. حالا در اینی که در خارج که مردد است بین این که بیع بوده است یا هبه بوده است، پس ما شک داریم که آیا اونی که ما فی الخارج است او مصداقه هبه بوده است که جایز باشه یا مصداق بیع بوده است که لازم باشه. تمسک کردن و الناس مسلطون تمسک به عام است در شبهه مصداقیه که خود شیخ قبول نداره. پس لا محاله مراد شیخ این که می فرمان و ید الله علی ذلک مضافن لا مادکر دلیل و سلطنه که می فرمان لابد مرادشون اینه که اصالت اللزوم را که ما می گفتیم در معاتات دلیل سلطنت در معاتات افاده می کند لزوم را، نه این است که نمیان می فرمان بر طبق ما سبق است. به عبارت دیگر در ما سبق استدلال لزوم جاریزه سواء شبهه حکمی باشه یا موضوعی تصریح در شیخ. من از این جهت دارم میگم در اصالت لزوم را تصریح کرد که اصالت لزوم جاریست هم در شبهه تو شبهه حکمی، اصلا چون بعد از بیانات چون وارد شدن که ما بحث کلی میکنیم فی کل عقدین اینجور، بعد تصریح کردن که علاوه بر اینکه ما بحث کلی میکنیم که کل ما شککنا فی لزوم معامله و عدم لزوم ها اصل لزوم است نه، و تصریح کردن که اصالت لزوم هم در شبهات حکمیه هست هم در شبهات موضوعیه شریفه. طارتاً استدلال می شود به عموم ازمانی یا عموم احوالی، این که الناس مسلطون علی امواله فی کل زمان و فی کل حال سواء کان بعد رجوع المالک الاول فی منطقه لعن او قبل رجوع، الناس مسلطون علی امواله مطلقا، خواه پیش از آنی که طرف مقابل رجوع کنه در ما اعطاه یا در ما مثلا باعه یا در ما مثلا دفعه، هر چه میگه فی منطقه لعن که یه دفعه الناس مسلطون علی امواله فی کل زمان و فی جمیع الاحوال، از جمله ازمنا و احوال بعد رجوع ارز کنم که متعاملی احد المتعاملی فی ما اعطاه فی ما انتقل عنه مثلا قیده بی این معرض الا یعقله که اثبات کنم آنها کبیره چه اینجا موضوع سلطنت مال مضاف است الى الناس به اضافه الملکیه الناس مسلطون على اموالهم. بعد جنبه مالهم باید ملاحظه بشه. ما اون وقتی که او رجوع می کند، شک ما در ثبوت موضوعه، شک ما در این است که به رجوع کردن این خارج شد از مالهم بوده، از کونه مالهم خارج شد یا باقی است کونه مالهم. اون وقت تمسک به حکم است مع عدم احراز عنوان الموضوع تمسک بکنیم به سلطنت، با اینکه موضوعش که مالهم است احراز نشده. پس گفتن این که این عموم دارد، اطلاق دارد، میگیرد جمیع حالات و جمیع از منارا درست نی. البته جمیع حالات از منارا میگیرد، لکن نه اونجوری که اثبات کند بقای موضوع را. خب معنا ندارد، هیچ حکمی متعرض ثبوت موضوع نخواهد بود. و فرض ما این است که شک در لزوم و جواز داری، شک داریم در این که او به رجوع کردن آیا از در ملک این، در مال این، در اون اضافه ملکیت باقی است یا مرتفع. با شک ما در بقا و ارتفاع این اضافه ملکی کیفه یعقل که حکمی سلطنت است اونو بار کنیم. هیچ وقت حکمی بار نمیشه مع عدم احراز عنوان الموضوع. پس اینجور نتوان گفت. همین جوری که شیخ در نظر دارن که شیخ میفرما الناس مسلطون على مالهم، این سلطنت مطلق است، یعنی سلطنت به قول مطلق. که انهو همه شعور سلطنت را در قبال اون عموم اولی، در قبال عموم اولی بود که سلطنت بر اموالشون دارن فی کل زمانه و فی کل حال، که گفتیم این درست نیه. این تقریب دویم این است که تمام شعون سلطنت و تمام انحاء سلطنت را دارد ان کسی که صاحب مال است، مالک مال است، تمام شؤون و حیثیات سلطنت را دارد. از جمله شؤون سلطنت که تعبیر شیخ به سلطنت مطلق است، از شؤون این سلطنت به قول مطلق این است که مزاحمت غیر را جلوگیری کند. پس ما به عده الناس عن مسلطون على مالهم اثبات می کنیم که مالک، یعنی اون کسی که متعامل، اون کسی که علاف در مانعفی، یعنی اون که آخذ، بعد از آنی که این اخذ کرد به معاطات اخذ کرد یا در جای دیگه به معامله دیگر اخذ کرد، مالک شده است بلا اشکال. به حالا که مالک شده سلطنت کامله تامه دارد بر اینی که گرفته است، بر اینی که مالک شده است. از شؤون سلطنت تامه این است که مزاحمت غیر را دفع کند، جلوگیری از مزاحمت غیر کند. و لازمه جلوگیری از مزاحمت غیر این است که مزاحمتش اثر نداشته باشه. بلا معنا نداره که اگر این حق این میتواند جلوگیری از مزاحمت او بکند، لازمه جلوگیری از مزاحمت او این است که اگر او حق رجوع، او اگر این خواست که رجوع کند، رجوعش تأثیر ننماید. فعلا هادا که بعد از که سلطنت به قول مطلق شد اثبات میکنیم لزوم را در هر موردی که شک کردیم این که معامله مفید ملک که لازم شد یا جایز. بود که از برای فرمای شیخ کردم. شیخ بفرمای که ما یدل علیه عموم الناس مسلطون علی ماله فی اینه این که سلطنت یفید و سلطنت مطلقه را تقلیب بشه کردن که سلطنت مطلقه این است که تمام انحاء و تمام شؤونات و تمام کیفیات، تمام خصوصیات و سلطنت اونجا محکوشه. از جمله این است که جلوگیری بکنه، دفاع کنه از مزاحمت دیگری. پس از مزاحمت اون طرف که میخواد که رجوع میکرد و خطبان کند، این حق داره که مزاحمت اون جلوگیری کند. لازمه حق داشتن جلوگیری این است که اون دیگری به رجوع کردنش اثر نداشته باشه، که اگر رجوع کرد اثر نمیکنه. این لازمه سلطنت مطلقه این شد که دیگری اگر رجوع کرد رجوعش بی لغو است، اثر نمیکنه. رجوعش هم که اثر نکرد خود بعد این عبارت اخری بالکلاده. آیا خون اشکالش این است که این الناس مسلطون علی اموالهم، این اصل افاده بید، این معناش این است که مردم محجور نیستن، مثلا صغیر محجور از تصرف، سفیه محجور از تصرف، مفلس محجور از تصرف، بلا غیر ذالک. اما مردمی که مالک فی حد ذاته، پس به نحوه کلیتن صاحب مال محجور نیست از تصرفات، الا مستثنی که مثلا صغیر و کذا و کذا. پس این اصل ربط نداره، الناس مسلطون علی اموالهم اصل به کلی بی ربط است، جدی مفاد این سلب حجر است، بیت محجور نیست، بی اختیار داره که هر تصرفی که دلش بخواد بکند. پس این چه ربط داره به این که این جلوگیری نمیتونه از مزاحمت غیر کنه؟ چه ربط داره به این که رجوع دیگری رجوع کرد اثر نمیکنه رجوعش؟ لا غیر ذلک. پس اصلا استدلال کردن این بی روایات بی ربط. در سابق گفتم مسلطون علی اموالهم مفادش مفاد ایجاب است و ثبوت است، اثبات می کند، نه مجرد نفی حجر است، اثبات می کند مفهومی را، معنای را. لازمه این امر ثابت عدم الحجر است، نه این است که ابتداعا مفادش عدم الحجر باشد، چون سلطنت عبارت از تمکن من تصرف به نحو قاهریت، از سلطنت علی الشیء هو تمکن من وضع حد قهرین، که قاهریت برود شد. این معنی ثبوتی شد، لازمه این معنای ثبوتی این است که محجور باشد. و ما استدلال ما که می کنیم بود جنبه اثباتی که مفهوم اولیش بود استدلال می کنیم، مفهوم اولیش هم این است که قاهریت دارد، بر مال خودش قاهر است، به زمام اختیار جدی هست، جلوگیری از جلوگیری می تواند بکند از مزاحمت دیگری. پس این فرمایش ایشون فرمودن نتوان مساعدت کرد. دیگر اشکال فرمودن بین که رجوع کردن عبارت است از عقد را، عقد واقع را که بین ما واقع شده است، از فسخ کردن او. پس یک معنای سلطنت بر مال داریم، یک معنای سلطنت بر ابقای عقد داریم، سلطنت بر نگهداری عقد داریم و عدم انحلالش داریم. جواز رجوع میگه که این مسلط است که عقد را ملحق کنه، الناس مسلطون میگه که مالش را نگهداری کنه. این قرائت تضاحم با هم ندارن، تضاحمی با هم ندارن که تا بگیم که الناس مسلطون جلوگیری میکنند از حق رجوع، نه این تقریب استدلال به این بود که الناس مسلطون علی اموالهم میگه که مردم نسبت به اموال خودشون سلطنت و قاهریتی دارن که میتوانن جلوگیری کنن از مزاحمت دیگری. نه، این میگه که نه، دیگری مزاحمت در مال ندارد، دیگری عقد را حل می کند. لازمه عقد این است که به سبب اول برگرد به صاحبش دیگه، نه که به سبب تازه پیدا نمیشه. این نما به فسخ کردن عقد را حل می کند. بس دو مرکز است، یک مرکز این است که سلطنت بر مالش در دو قاهر بر مالش است و تمام اختیارات و اوست، یک مرکز جواز رجوع هم عقد است و عقد را حل کنه. بس در دو مرکز تضاحم با هم در مرکز واحد ندارن، لذا این است که نتوان به ابناس مصطفون اصلاح کرد. نه بعضی چی نفر بود؟ ولی اولا این فرمایش نسبت به ایمان حنفیه که مورد معاتات است اصلش بیربطه. بجای که ترادی که در معاتات میگیم عنوان فسخ نیست، عنوان حل عقد نیست، نظیر رجوع در هبه است که با اینکه ما بگیم در هبه جایز است و جایز است و معناس این است که واهب میتواند که رجوع کند، نه اینکه واهب اون هبه را فسخ میکنه، هبه را فسخ نمیکنه، لهو حق است به اینکه استرداد کنه به ملک خود وارد کنه. در معادر معاتات هم بناهن بر جواز این است که استرداد کنه به ملک خودش داخل کنه، بس ربطی به عقل ندارد. اون وقت تضاحب خیلی قشنگ میشه دیگه، الناسو مسلطون علی واضحیم که جلوگیری میکنند از اینکه دیگری این را در ملک خود وارد کنه، تملک کنه، جلوگیری کند. پس اون اگر حق تراد داشته باشد لازم بیاد که بینهما تنافی بینهما خوب پر بگیر. ثانیا در مواردی هم که فسخ هست، حل عقد هست، فسخ انما یترتب علیه الاثر، که دلیلی نداشته باشیم در جلوگیری کردن از اون اثر. اگر دلیلی داریم که جلوگیری از اون اثر می کند فسخ بی اثر خواهد بود. در اینجا به دلیل سلطنت میگه که این قاهر بر مال خودش هست و کسی حق نخواهد داشتن این که از مالش بیرون ببرد، این را تملک کند، از مالی خارج کند. پس لازمه این است که فسخ او بی اثر باشه. فسخ او لغو میشه. که دو جواب گفتم، یکی این که از اشکال این بود که این مرکز این دوتا مرکز جواز رجوع با مرکز سلطنت دوتاست. جواب اولیم این بود که اولا که این در معنا حنفی تراد است و مرکز یکی نه دوتا. این بنابراین که معاتات جایز باشه تراد عینین جایز خواهد بود، یعنی دوباره به ملک خودش میتواند وارد کنه متعاطی. پس مزاحمات با سلطنت خواهد داشت. حرف دویم هم این بود که فسخ که بگیم وقتی که فسخ جایز است، هر جایی که فسخ جایز باشه معنیش اینه که به فسخ اثر مترتب بشه. در مانعوی به دلیل سلطنت جلوگیری از ترتب اثر میکنه. اگر اثری نخواهد داشت پس فسخ لغو خواهد بود. مقداری دقیقا هست، انشاءالله فردا شد.